برامون اورندی کوی.
سلام صفی جان، به شما و شنوندگان رادیو آزادی، به این مجله خبری رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. این یک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با شما هستیم. رئیس جمهور کرزی مرگ مارشال محمد قسیم فهیم را یک زای بزرگ به کشور خواند. همین مسئله در آغاز مطالب خبری ما قرار دارد، اما پیش از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید که احمد جوبین احمدی تقدیم میکند.
رئیس جمهور کرزی وفات مارشال محمد قسیم فهیم را یک ضایعه جبران ناپذیر خوانده است. یونما در افغانستان بر حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تاکید کرده است و تلاش‌ها برای دریافت یک تیاره مالیزیایی جریان دارد که روز گذشته با 239 سرنشینش از ساحه رادار ناپدید شد. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی وفات مارشال محمد قسیم فهیم را یک ضایعه جبران ناپذیر خوانده است. آقای کرزی امروز در پیام ویدیویش در این مورد گفت:
مارشال صاحب فهیم زما د دوولس کال ملګری او عزیز دوست.
مارشال صاحب فهیم برادر 12 سال و دوست عزیزم بود، خدمتگار افغانستان و یک شخصیت عالی بود، مجاهد بود و این خاک برایش بسیار پر اهمیت بود. وفاتش را برای خانوادهش و ملت افغان تسلیت میگویم. در این حال رئیس جمهور کرزی یک کمیسیون را به ریاست وزیر داخله افغانستان جهت گرفتن تدابیر برای مراسم جنازه مارشال محمد قسیم فهیم توظیف کرده است. آقای کرزی امروز همچنان به خانه مارشال فهیم نیز رفت و به خانواده‌اش تسلیت گفت. ریاست جمهوری افغانستان روزهای دوشنبه تا چهارشنبه را در سراسر کشور ماتم ملی اعلام کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر مقامات دولتی از امکانات دولت برای کدام نامزد مشخص استفاده کنند، بر اساس شواهد این افراد را به ریاست جمهوری کشور راجع می‌سازد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو زودی از مردم خواست اگر در این زمینه شواهد داشته باشند با این کمیسیون شریک سازد. آقای نور میگوید در رابطه به این موضوع در یک نشست تصمیم گرفته شد که با حضور رئیس جمهور، کمیسیون مستقل انتخابات و نامزدان ریاست جمهوری دایر شده بود. یونما یا بخش سیاسی سازمان ملل در افغانستان بر حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان تاکید کرده است. نیکولاس هسم، معاون نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل برای افغانستان، امروز در یک نشست به مناسبت روز جهانی زن در کابل گفت که ناامنی در کشور یک تهدید بزرگ در انتخابات آینده در برابر اشتراک زنان است. آقای هسم از حکومت افغانستان خواست برای شرکت گسترده زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سهولت ها فراهم شود. و حدود 2000 دختر و پسر امروز امتحان ورود به مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا را سپری کردند. میر جلال الدین هشام، مسئول مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا، در صحبت با رادیو زودی گفت از میانی این شاگردان 550 تن آنان که نمرات معیاری را به دست بیاورند در رشته های مختلف این مرکز جذب می شوند.
مرکز افغان کوریا دارای 7 دپارتمنت که عبارت از برق، ترمیم موتر، نلدمانی، ولدینگ، ساختمانی، کامپیوتر، خیاطی و انگلیسی می باشه و این خواهرها برادر که نظر به نمرات که میگیرن کامل میشه در 7 دپارتمنت جذب میشن.
مرکز آموزشی افغان کوریا در سال 2004 با کمک مالی و تکنیکی کشور کوریا به فعالیت آغاز کرده و تا کنون حدود 3900 تن از این مرکز آموزشی در رشته های مختلف سند فراغت را به دست آوردند. و این هم چند خبری از جهان. کاترین اشتون، رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داده است که ضمانت برای رسیدن به یک توافق نهایی همه‌جانبه روی برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران وجود ندارد. اشتون این سخنان را امروز در یک نشست خبری با جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در تهران ابراز کرد. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفته است که تنها موافقه ای را در این زمینه میپذیرد که برای حقوق ایران در آن احترام شده باشد. او در این سفر دو روزه‌اش به تهران شاید با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز ملاقات کند. اشتون رهبری گروه شش قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان را در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران به عهده دارد. ایران یک موافقتنامه ابتدایی را با این گروه در 24 نوامبر سال گذشته امضا کرد. هدف از این توافق توقف برنامه هسته‌ای ایران در بدل رفع بعضی تحریم‌ها بالای این کشور خوانده شده است. ارسنی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین امروز گفت در جریان هفته جاری به واشنگتن می رود تا روی درگیری های جاری بالای منطقه کریمیا با روسیه در آن کشور در آنجا بحث کند. این در حالی است که روسیه پایگاه های نظامیش را در کریمیا تقویت می کند. به تازگی اداره سرحدی اوکراین گفته است نیروهای روسی به روز یکشنبه یک پسته سرحدی را در شرق اوکراین تصرف کردند. اولی سلوبودیان سخنگوی این اداره گفته است این مرکز تحت نام چرنومورسکی که در کنار غربی شبه جزیره کریمیا موقعیت دارد بدون کدام خونریزی ساعت 6 صبح امروز تصرف گردید. یک شبکه تلویزیونی اوکراین به نام کانال 5 به نقل از آقای سلوبودیان گفته است که این مرکز از سوی یک گروه 3 نفری افراد مسلح حامی فدراسیون روسیه گرفته شده است. صدر اعظم یاتسینوک امروز گفت که اوکراین یک انچ خاک خود را به دسترس روسیه هم قرار نمی‌دهد. و خبر اخیر این که تلاش ها برای دریافت یک طیاره مالزیایی جریان دارد که روز گذشته با 239 سرنشینش از ساحه رادار ناپدید شد. مقامات مالزیایی میگویند برای دریافت این طیاره 40 کشتی و 22 طیاره از کشورهای مختلف جهان موظف شدند. پرواز شماره MH370 شرکت هوایی مالزیا که یک بوئینگ 777 بود نیمه دیشب از صفحه رادار ناپدید شد. با این خبرهای افغانستان و منطقه و جهان.
با تشکر از جوبین احمدی برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. بازم خوش آمدید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. در این مجله خبری از این موضوعات با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی میگوید که در این موقع و زمان اساس جای مارشال فهیم را کسی پر کرده نمیتواند.
زای نسیب که دای زای خادری با اساس مواقعی که پا مهم مواقعی که پا ملی تصامیم که همیشه در افغانستان و در افغانستان در ملت پرخواه دارم.
اداره مستقل ارگان‌های محلی به منظور بررسی شکایات مردم در خصوص مداخله مسئولان ولایتی در امور انتخابات یک کمیته را ایجاد می‌کند.
شکایت انتخابات بررسی میکنند. اگر در نتیجه بررسی شکایت مواجه باشد و واقعاً مشکلات وجود داشته باشد، در او وقت اداره مستقل ارگان‌های محلی تصمیم لازم میگیرد.
اشرف غنی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید که نقش زنان در حکومتش سمبولیک نخواهد بود.
هیچ مقام در این مملکت باید وجود نداشته باشه که دختر افغان به او نرسه. تعهد ما تعهد به منشور زنای افغانستان است.
از تحولات در مورد سخنان اخیر رئیس سیاست خارجی اروپا در مورد تهران هم مشنوید و گزارش از انتخابات و مطالب دیگر نیز داریم. با ما باشید. رئیس جمهور کرزی مرگ مارشال محمد قاسم فهیم معاون اولش را یک ضایعه بزرگ خوانده است. ریاست جمهوری افغانستان سر از فردا دوشنبه 3 روز را در این کشور ماتم عمومی اعلام کرده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هم نسبت به درگذشت مارشال فهیم ابراز تأسف نموده است. در این حال یک کمیسیون خاص از سوی ریاست جمهوری توظیف شده تا مراسم جنازه آقای فهیم را تنظیم کند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی در یک پیام تصویری در گذشته مارشال فهیم معاون اولش را یک ضایعه بزرگ خوانده و گفته است که او خواهان تامین صلح و وحدت ملی در کشور بود. آقای کرزی در این پیام خود به خانواده مارشال فهیم و مردم افغانستان تسلیت گفته است. با گفته آقای کرزی، مارشال محمد قاسم فهیم در مسائل مهم همواره حامی منافع مردم کشورش بود.
جایش پر شده نمیتواند و خالی است. در مواقع اساس و مهم در تصامیم ملی همیشه با افغانستان و با ملت افغانستان ایستاد بود. حامی وحدت ملی و خدمتکار وطن بود.
مارشال فهیم به روز یک شنبه به عمر 57 سالگی در اثر مرضی که آیده حالش بود دنیای فانی را ودا گفت. تلویزیون ملی افغانستان علت مرگ آقای فهیم را سکته قلبی گفته است. مارشال فهیم در سالهای اخیر از بیماری شکر هم رنج می برد. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که به خاطر درگذشت محمد قاسم فهیم از روز دوشنبه تا چهارشنبه برای 3 روز در کشور ماتم ملی است و بیرق‌های افغانستان در داخل و خارج در حالت نیمه برافراشته خواهند بود. با این حال دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از طریق تلویزیون ملی از تمام رسانه‌ها در کشور خواست تا نشراتشان را مطابق با متم ملی عیار سازند.
به این وسیله از تمام رسانه‌های صوتی و تصویری خواهش می‌کنیم تا برنامه‌های خود از این لحظه تا پایان روز سوم ماتم ملی با شرایط ماتم ملی عیار بسازند.
محمد قاسم فهیم فرزند عبدالمتین در سال 1957 میلادی در ولایت پنجشیر متولد شد و از یاران نزدیک احمدشاه مسعود بود. وی بر ضد تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان در جهاد نیز سهم داشت. مارشال فهیم که دومین مارشال افغانستان بود در سال 1977 میلادی از دارالعلوم عربیه کابل فارغ گردید. ریاست جمهوری افغانستان یک کمیسیون خاص بر ریاست وزیر داخله این کشور را به خاطر تنظیم مراسم جنازه مارشال فهیم توظیف نموده است. نجیب امین معاون اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران در این مورد چنین میگوید:
به خاطر رسیدگی و قدر کردن جنازه مرحومی، رئیس جمهور افغانستان یک کمیسیون را که ریاستش وزیر داخله افغانستان به عهده دارند و معاونیتشان هم لوی دستیز افغانستان توظیف کردند. این کمیسیون اعضایش وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ، رئیس صاحب عمومی اداره امور، رئیس صاحب عمومی امنیت ملی هم شامل هستند. اینا عملا غور میکنن، کار میکنن.
پس از پخش خبر درگذشت مارشال فهیم، برخی از مقامات بلند رتبه دولتی و تعداد از نامزدان ریاست جمهوری برای ابراز تسلیت به خانه او در شهر کابل رفتند. همچنان شمار از مقامات دولتی، چهره‌های سیاسی و نیز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با فرستادن پیام‌ها نسبت به مرگ آقای فهیم تأسف و غم شریکی نمودند.
شنیدید که رئیس جمهور کرده به یک کمیسیون توظیف کرده است تا جنازه مناسم جنازه آقای فهیم را تنظیم کند و 3 روز ماتم عمومی اعلام شود. اما اداره امور ریاست جمهوری افغانستان گفته است که فردا ادارات دولتی در کابل و ولایت رخصت نبوده و همه کارمندان دولتی باید به وظایفشان حاضر شوند. در این حال محمد علمی زیدار معاون مشران جرگه افغانستان همچنان مرگ آقای مارشال فهیم را ضایعه بزرگ خوانده و میگوید که او جای از او را کسی پر کرده نمیتونه. در همین مورد سهل لیوال با آقای عزتیار مصاحبه انجام داده است و در مورد ازی پرسیده که تاثیرات مرگ وی در حوزه سیاسی چگونه خواهد بود.
مراتب تسلیت خود و جمعی از دوستا و همسنگرا و مجاهدین و مردم که با ما هستند اینجا و از طرف مجلس تنهای پارلمان افغانستان به مناسبت درگذشت مارشال فهیم، یکی از معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که در نتیجه انتخاب مردم افغانستان، رای مردم افغانستان به این پست آمدند و به مناسبت شهادت از اونا و یگانه مارشال کشور عزیز ما افغانستان، فرمانده جهاد، فرمانده مقاومت و یک شخصیت دلسوز و آگاه مردم افغانستان که در دشوارترین شرایط برای آزادی افغانستان، استقلال افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان، حاکمیت ملی و اداره افغانستان زحمت کشیدن، عرق ریختن، رنج کشیدن، ایرا تسلیت میگم. امیدوار هستم که راه از اینا که راه مردم افغانستان بودند برای وحدت ملی، برای ایجاد حکومت مردمی و مردم سالار و حکومت اسلامی راهی ادامه پیدا بکنه و امیدوار هستم که تاثیرات منفی این مرگ مارشال فهیم کمتر بوده باشه و ادامه راه ازو بیشتر ما فکر بکنیم.
بله آقای زیدیار، شما به عیسی یک همکار نزدیک آقای فهیم، یکی از اهداف آقای فهیم میشه برای آینده افغانستان بگوین که آقای فهیم چگونه یک افغانستان را آرزو داشت و به مردمش چی میخواست؟
محمد قاسم فهیم یکی از مبارزین رای آزادی افغانستان بود، یکی از کسایی که آزادی افغانستان، استقلال افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان و خود ارادیت افغانستان را میخواست، وحدت ملی را سرش تاکید میکرد و تمرکز میکرد و دای را جان فشانی ها و اصارهای زیادی را داشتند که به مردم افغانستان و به جامعه جهانی واضح است و در امیر را ما فکر میکنم که اینا بسیار خودگذری داشتند، بسیار اصار داشتند، جان فشانی داشتند. از زمانی که یک مجاهد عادی بودند در دوران اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اینا با مبارزه برآمدند و تا زمانی که شهید شدند اهدافی را پیش روی خود ترسیم کرده بودند در کنار قهرمان ملی افغانستان، در کنار رهبران جهاد افغانستان، در کنار رهبران که افغانستان افغانستان میخواستن، استقلال میخواستن، آزادی میخواستن و تمامیت ارضی افغانستان تاکید داشتن و وحدت ملی افغانستان. این چند موارد بودند که از آغاز جهاد تا به امروز سر از تاکید صورت نگرفت و یا سرش استاد بودند و آدم بسیار با شهامت با غیرت در صحنه جنگ، در صحنه مقاومت و در صحنه مبارزه در برابر دشمن بودند. در دشوارترین شرایط ایران میرفتند، مابین دشمن پهن میشدند. این از ممایزات شخصیتی از اونها بودند.
همانطور که گفتم میشه قای فهیم یکی از چهره‌های برجسته سیاسی افغانستان بودند. تاثیرات در گذشت آقای فهیم بر ساختار حکومت یا بر اوضاع سیاسی افغانستان چگونه خواهد بود؟
طبیعتاً امی وضعیتی که ما فعلا به ای بسر میبریم ای زاده تلاشا و زحماتی است که در رأس اونا کشیدن دیگر مقاومتگران داشتن، مردم افغانستان داشتن، بدون شک که اثرات منفی می داشته باشد چون یک ضایعه کلان است بر مردم افغانستان. اما ما امیدوار هستم که او آگاهی و درک مردم افغانستان دارن که اهدافی را که اینا پیش روی خود داشتن بیشتر سر برآورده شدن اهداف که ایجاد یک حکومتی است که بر اساس مردم سالاری و شایسته سالاری استوار باشد، وحدت ملی افغانستان، حرکت ملی، عدالت اجتماعی در افغانستان با وجود بیاید و افغانستان بیشتر به طرف استقلالیت و خودکفایی برود و آزادی افغانستان حفظ شود. این مسائلی است که انشاءالله مردم ما سر از او تاکید میکنند و این اهدافی است که این شهدای ما داشتند و از جمله مارشال صاحب مرحومی داشتند. ما مطمئن هستم که مردم بیشتر به راه از اینا بر اینا ادامه میتن و تاثیرات مرگ از اینا و تاثیرات وفات از اینا سر اوزار افغانستان از جهت منفیش کمتر باشه و از جهت مثبتش بیشتر.
محمد علمی زیدیار معاون مشران جرگه افغانستان بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شما رادیو آزادی را میشنوید. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید به منظور بررسی شکایات مردم در خصوص مداخله مسئولان ولایتی در امور انتخابات، به زودی کمیته سم شکایات انتخاباتی را ایجاد میکند. مسئولان این اداره به روز یکشنبه در کنفرانس ملی معاونان والیان در کابل گفتند این کمیته وظیفه خواهد داشت تا شکایات در خصوص مسئولان ولایتی را بررسی و نتایج آن را با ریاست جمهوری و کمیسیون انتخابات شریک نمایند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید پس از دریافت برخی شکایات از سوی مردم در خصوص مداخله مسئولان ولایتی در امور انتخابات، تصمیم گرفتند تا یک کمیته بررسی شکایات انتخاباتی را ایجاد نمایند. فرید مامونزای معین مسلکی و پلیسی این اداره به روز یکشنبه در کابل گفت این کمیته وظیفه خواهد داشت شکایات مردم را به گونه جدی بررسی کرده و نتایج آن را با ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازد. آقای مامونزای در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه شکایت بررسی شده از سوی کمیته سم شکایت انتخاباتی این اداره درست ثابت شود، با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
اداره مستقل ارگان‌های محلی در مؤخر تصمیم گرفتن که یک کمیته بررسی شکایت انتخاباتی را ایجاد بکنه. البته دی کمیته مامورین عالی رتبه ارگان‌های محل فعالیت می‌نماید که شکایت انتخابات بررسی میکنه. اگر در نتیجه بررسی شکایت موجب باشه و واقعاً مشکلات وجود داشته باشه، در او وقت اداره مستقل ارگان‌های محل تصمیم لازم میگیره و اگر نیاز به بعضی تغییرات باشه، تغییرات لازم به وجود میاریم.
معین اداره مستقل ارگان‌های محل در کنفرانس ملی معاونین والیان که در کابل برگزار شده بود، همچنان از مسئولان ولایتی خواست تا در انتخابات بی‌طرف بوده و به نفع اجنام زده کار نکنند. کنفرانس ملی معاونین والیان برای مدت 3 روز غرض بررسی فعالیت‌ها، مشکلات و دادن مشوره برای بهبود امور در ولایت ادامه می‌یابد. روز شنبه برخی از مسئولین کمپاین تعداد از نامزدان ریاست جمهوری ادعا کردند که جمعه خان همدرد ولی پکتیا به نفع زلمی رسول از امکانات حکومتی کار گرفته است، اما آقای همدرد این ادعاها را رد کرد. در این حال شماری از معاونین والیان که در کنفرانس ملی والیان در کابل آمدند، در صحبت با رادیو آزادی تعهد کردند که در امور انتخابات بی‌طرف می‌مانند و مداخله نخواهند کرد. محمد جان رسولیار معاون والی زابل و عبدالرحمن محمودی معاون والی جوزجان:
هیچ کدام ما به نفع و به ضرر هیچ کاندید استعمال نخواهیم شد و نه به نفع و نه به ضرر کسی کار نخواهیم کرد. من تنها و تنها برای ما قانون و مقررات و دستورالعمل حکومت مرکزی مطرح است که در روشنایی از او انشاءالله کار خواهیم کرد.
ما مداخله نمی کنیم، بلکه ما صرف مسئولیت خود می دانیم تا یک تسهیلات خوب، یک زمینی خوب به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف، منصفانه، عادلانه بر مردم فراهم بسازیم.
این تلاش‌ها در حال صورت میگیرند که کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز با هدف رسیدگی به شکایات انتخاباتی در کابل و شماره از ولایت فعالیت میکند. این اولین ارگان حکومتی نیست که روی بی‌طرفی کارمندانش در امور انتخابات تاکید کرده و میگوید در صورت برخورد با متخلفین برخورد جدی میکند، بلکه پیش از این وزارت داخله افغانستان نیز چندین منصوبین این وزارت را به خاطر مداخله در امور انتخابات از وظایفشان سبکدوش کرده است.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
و حالا گزارش از انتخابات میشنوید. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که زنان باید در انتخابات آینده حضور گسترده داشته باشند. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان بروز یکشنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی زن در کابل راه اندازی شده بود گفت زنان باید هم رای دهند و هم در روند نظارت انتخابات سهم گیرند. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تعداد زنانی که خود را برای شوراهای ولایتی کاندید کردند با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. نسیم شفق امین موضوع را دنبال کرده است.
یونما اشتراک گسترده زنان در انتخابات پیشرو در افغانستان را مهم دانسته و میگوید که تهدیدات امنیتی در این راستا باید از میان برداشته شود. نیکولاس هزم، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز یک شنبه در کابل گفت ناامنی ها در این کشور از نگرانی های جدی آنان است، زیرا به گفته آقای هزم ممکن مانع اشتراک وسیع زنان در انتخابات شود. آقای هزم که به مناسبت روز جهانی زن صحبت می کرد افزود که سهم زنان باید در انتخابات و پروسه صلح در افغانستان برجسته گردد.
اجازه دهید تاکید کنم که انتخابات از همه بهترین فرصت است تا این را یقینی کند که صدای زنان شنیده و به نگرانی های آنان رسیدگی می شود و سهم آنان در راستای صلح و دموکراسی برجسته تر شود.
با گفته نیکولاس هزم، افغانستان با توجه به انتخاباتی که پیش رو دارد از یک مرحله حساس سیاسی می گذرد و یونما این روند را با دقت کامل نظارت می کند. او می گوید که انتخابات در این کشور باید سراسری باشد و زنان هم رای دهند و هم از این پروسه نظارت کنند. در این حال نادر نادری، رئیس فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت ده‌ها تن از زنانی که نامزد شوراهای ولایتی هستند با تهدیدات جدی امنیتی روبرو می باشند.
بیشتر از 300 کاندید شورای ولایتی که در سطوح ولایت حضور دارند، وقتی همکارای ما با ایشان صحبت کردند دلایل مشخص و شواهد مشخص مبنی به این که حدود 90 تای از اینا به صورت مستقیم مورد تهدید قرار گرفتند، چی از طرف مخالفین مسلح حکومت، چی از طرف عناصر که در حین ولایت و عین کرسی‌های ولایتی پرداختن.
مسئولان وزارت امور داخله افغانستان نیز مشکلات امنیتی فراراه انتخابات پیشرو را میپذیرند، اما میگویند که برای حل آن تلاش‌های جدی نیروهای امنیتی ادامه دارد.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
مردان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که تا با ما صلح امنیت
از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی
ساعت 6:53 دقیقه شام به وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را میشنوید. اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، میگوید در صورت برنده شدن در انتخابات برای زنان در حکومت سهم بیشتر خواهد داد. این نامزد ریاست جمهوری به روز یکشنبه در جریان مبارزات انتخاباتیش در کابل تعهد نمود که سرمایه گذاری در بخش تعلیم دختران در صدر برنامه های کاریش قرار دارد. در همین حال همسر آقای احمدزی که برای اولین بار به حمایت از همسرش به میدان رقابت سیاسی بیرون آمده بود، از زنان خواست تا برای تامین صلح و امنیت در انتخابات شرکت کنند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
هرچند تکنون حکومت افغانستان در زمینه از میان برداشتن تبعیض جنسیتی در کشور موفق نشده، اما دیده می شود که برخی از نامزدان ریاست جمهوری در این مورد با جدیت صحبت می کنند. اشرف غنی احمدزی یک تن از نامزدان ریاست جمهوری می گوید که حضور زنان در چوکات حکومتش سمبولیک نخواهد بود و مشارکت و سهمگیری زنان را در بخش های مختلف افزایش خواهد داد. آقای احمدزی به روز یک شنبه مبارزات انتخاباتیش را در میان صدها زن و شماری از هوادارانش به مناسبت روز بین‌المللی زن در کابل برگزار کرده بود.
هیچ مقام در این مملکت باید وجود نداشته باشه که دختر افغان به او نرسه و مسئولیت ما ای خواد باشه که بستر تحول بنیادی را بر سهمگیری دختر و زن افغان فراهم کنیم. تعهد ما تعهد به منشور زنای افغانستان است. در هر بخش حکومتداری خود مشارکت زن از قریه تا ریاست جمهوری.
آقای غنی افزود که در صورت برنده شدنش در انتخابات، مسئولیت اجتماعی زنان، ایجاد زمینه های اشتغال و رسیدگی به حقوق اساسی زنان را در صدر برنامه هایش قرار خواهد داد. اشرف غنی احمدزی اولین نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده است که همسرش نیز به حمایت از وی در نشست روز یکشنبه شرکت کرده بود. خانم این نامزد ریاست جمهوری که اهل کشور لبنان است، پس از عقد تذکره افغانی تابعیت این کشور را قبول کرده و نامش را که در گذشته رویلا بود، بی بی گل غنی گذاشته است. خانم اشرف غنی احمدزی روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرده، زنان خواست تا آگاهانه به پای صندوق‌های رایدهی رفته و در تغییر آینده کشورشان نقششان را به خوبی ایفا نمایند.
خوارای ما و برادران محترم، زبان فارسی ما هنوز بسیار خوب نشده. بسیار مهم است سلم و آرامی در خانواده باشه، که امیدوار استم آینده قریب زمینه برابر میشه که کل خانما و کل دخترای افغانستان سهم بگیرن به آباد کردن این کشور و به بازسازیش.
اکثریت زنان شرکت کننده در این نشست روی دستاوردهای 12 سال گذشته تاکید کرده، از کاندیدان ریاست جمهوری میخواهند تا تعهدشان را در قبال ملت عملی نمایند. برخی زنان میگویند که نامزدان ریاست جمهوری در کمپاین هایشان تامین عدالت و رفای عامه را شعار قرار میدهند و زمانی که به قدرت تکیه زنند این حرف ها را فراموش خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نخستین دیدارش از تهران سخنانش را با یک هشدار آغاز کرد. کاترین اشتون گفت که برای رسیدن به یک موافقتنامه نهایی با ایران هیچ تضمینی وجود ندارد. مصطفی صدیقی در مورد گزارش را تهیه کرده است.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با هشدار گفت که هیچ تضمینی وجود ندارد که گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران به موافقتنامه نهایی جامعه منتج شود. کاترین اشتون این سخن را در نشست خبری مشترک با جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در تهران گفت.
اجازه بدهید از جواد ظریف وزیر خارجه ایران و تیمش به خاطر کاری که کردند قدردانی کنم. من تقریبا 4 سال در بحث‌ها روی این مسائل با ایران در تماس بودم و فکر می‌کنم که این توافق موقت حقیقتا بسیار مهم است، اما نه به اندازه توافق جامعی که بحث‌ها در موردان در حال حاضر جریان دارند. این دشوار است و با چالش‌ها به همراه است. هیچ ضمانت برای موفق شدنش هم موجود نیست، اما فکر می‌کنم که بسیار مهم است که با حمایت مردم ایران و تیم کاری وزیر خارجه ایران و همچنان حمایت جامعه بین المللی به هدف موفقیت این پروسه تلاش کنیم.
ظریف گفت که ایران تنها توافق را میپذیرد که به حقوق این کشور ارج بگذارد. باور دارم که اگر وضع چنین باشد میتوانیم آن را ظرف 4 ماه یا 5 ماه دیگر که با مرحله نخست باقی مانده یا حتی زودتر از آن انجام بدهیم. اما لازم به یادآوری میدانیم که ایران تنها موافقت را میپذیرد که در آن به حقوق مردم این کشور ارج گذاشته شود و در این حال ایران این را به منفعت خود میداند و میخواهد مطمئن شود که هیچ ابهام در نیات این کشور موجود نباشد، زیرا ما هیچ نیت به دستیابی به سلاح هسته‌ای نداریم. بیش از 5 سال قبل اشتون به حیث رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گماشته شد و این نخستین بار است که او از تهران دیدن می کند. خاویر سولانا که پیش از اشتون در این سمت کار میکرد، در سال 2008 میلادی از تهران بازدید کرده بود. از زمان انتخاب شدن حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران در ماه جون سال گذشته، این دیدار خانم اشتون به تهران علامت دیگر از آب شدن یخهای روابط خدشه‌دار میان ایران و غرب به حساب می آید.
ساعت نزدیک به هفته شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. شب خوش برای همتان آرزو می کنم. خدا نگهدار شما.